بسم الله الرحمن الرحیم. محضر خواهران و برادران گرامی، عرض و سلام دارم. آرزوی سلامت و موفقیت میکنم از این جهت که جلسه حاضر اولین جلسه در سال جدید سال نو رو البته با تأخیر محضر دوستان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این سال نو سالی باشه تو هم با افکار نو و احوال نو و چشم‌اندازهای نوین برای تک تک دوستان. این یک نکته. نکته دوم این که چون بخش عمده ای از دوستانی که در جلسات قبلی ما حضور فعال داشتند از شروع جلسه بی خبرند و به دلایلی اطلاع رسانی به اونها میسور نشد، بنابراین جلسه حاضر رو به عنوان یه فتح باب باید گرفت و شروع تازه و اینکه دوستان محترم اجمالاً با بحثی که قرار مطمع نظر قرار بگیره آشنا بشن، مدخلهای بحث رو، مبدأ بحث رو، منتهای بحث رو تا حدی ببینند، به اصطلاح مزمزه کنند تا هفته بعد که به شکلی جدیتر وارد بحث میشه. اما چنان که میبینید موضوع جلسه ما و نشست‌های آتی مقوله حجاب، در باب حجاب عنوانی است که ما برای صحبت‌های خودمون در امشب و شب‌های آتی برگزیدیم. پوشیده نیست بر هیچ کدام از حضار که این مقوله از سه جهت اهمیت داره. اول اینکه ما مسلمانیم و میدانیم که حجاب پیوند خورده یا از حیث تاریخی یا واقعا از حیث دینی با زندگی مسلمانان. دوم اینکه ما ایرانی هستیم، مردم ایران و عربستان و فکر میکنم سودان مردم تنها کشورهایی هستند که حجاب رو به عنوان یک قانون تجربه میکنند. حجاب برای مسلمانان دیگر یک قانون هست، اما یک قانون شرعی یا اخلاقی. در کشور ما این یک قانون حکومتی است و مثل هر قانون دیگه با الزام و با اجبار توأم. از حیث دیگری ما در دورانی زندگی میکنیم که حتی اول غربی ها و بعد رسانه ها و بعد سینما و به تبعش پاره از روشنفکران دهی از هواداران و هواخواهان اونها به حجاب نگاه خاصی دارند، یا از دید زن سالارانه یا زن گروانه و فمینیستی، یا از منظری مثل مثلا حقوق بشر و یا چیزهای مثل این حجاب رو بر نمیتابند و تحمل نمی کنند. حجاب رو یه بار میبینند که سخت بر اونها سنگینی میکنه و طبیعتا این بار رو کنار میذارند و به دوش نمیکشند. این خودش کافیه برای اینکه ایجاب بکنه ما در مورد این موضوع صحبت کنیم و اون رو به بحث بگذاریم. پاره از امور در زندگی ما مسلمانان ایرانی شکل عجیب و غریبی به خودش گرفته. یعنی ما اگر پامون از این مرزها بیرون بذاریم شاید اون امور و اون پدیده ها معنای دیگری پیدا بکنن. حجاب اینجوری است. حجاب رنگ و بوی به شدت محلی برای ایرانی ها به خودش گرفته. یعنی حجاب ایرانی ها مختص به خودشونه. این که حجاب به شکل قانون تقریبا اختصاص به ایرانی ها داره، این باعث میشه که ما اهمیت موضوع رو در بیابیم یا اگر در نیافتیم از این پس به اون آگاه باشیم و واقعا در موردش سخن بگیم، حرف بزنیم. نیمی از مردم ما زنان هستند و نیم دیگر هم با زنان در ترابط و تعامل هستند. بنابراین حجاب مسئله همه ماست. اسم کتاب مرحوم مطهری مسئله حجاب بود. و او در دهه 40 و اوایل دهه 50 حساب روی مسئله حجاب رو به مساوی مسئله می نگریست. اما واقعا اگر بخوایم انصاف خرج بدیم، الان که حجاب مسئله است، الان عنوان مسئله حجاب به شدت معنی میده، به عنوان یه مسئله که باید به او اندیشید. مسئله به هر دو معنا، مسئله یه معناش معضل، مشکل، پرابلم به اصطلاح، و یه معنا مسئله سؤاله، یعنی این کلمه هر دو معنا رو در دل خودش داره. حجاب به هر دو معنا سؤاله، برای عده‌ای درست یا غلط، به حق یا به ناحق، حجاب یه مشکله که میخوان حلش کنند، از اون میگریزند، اون رو دور میزنند، به عنوان یه قانون مثل بسیاری از قانونهای دیگر اون رو میشکنند. ما از مالیات فرار میکنیم، به همون معنا از حجاب هم بخش عمده ای از جامعه ما گریزانه، لااقل اگر نه از اصل حجاب اما از استانداردهای حجاب گریزانه. اون چیزی که دولت یا رسانه‌ها به عنوان حجاب قبول دارند، اون رو ما در خیابان‌ها نمی‌بینیم. فراتر از اون، اون رو چه بسا اصلاً در مهمانی‌ها یا مراسم‌ها یا جشن‌ها نبینیم. و یه دوگانگی، بلکه چندگانگی هست. حجاب در مراسم‌ها یه چیزه، حجاب در خیابان‌ها یه چیزه، حجاب در سینما یه چیز دیگه است، یه جور دیگه است. حجاب در تلویزیون به کلی متفاوته. حجاب یه بانویی که مسئولیتی داره یه جور دیگه است. حجاب یه ایرانی وقتی که به خارج میره به عنوان یه گردشگر کلن متفاوته و این رو میشه دید. بنابراین حجاب مسئله امروز ماست. و حالا یا شما حجاب رو به عنوان مشکل نگاه میکنید، یا به عنوان یه سوال و یه پرسش که حجاب چیست؟ حجاب چرا؟ حجاب چگونه؟ هر سه سوال‌ها سوال‌های موجهی هستند، سوال‌های مهمی هستند که باید به اونها پاسخ بدیم. در جلسات پیش رو دقیقاً در پی همین هدف هست. اما شأن نزول موضوع جلسه حاضر هم بد نیست که برای دوستان به اختصار ذکر بشه. تقریباً اواخر سال گذشته بود که من ابتداعا از یکی از دوستان و بعد از طریق پایگاه‌های اینترنتی با مقاله‌ای برخوردم از یکی از روشنفکران و محققان نسبتا مشهور، یعنی آقای دکتر سروش دباغ. ایشون دو مقاله نوشته بودند و در این مقالات سعی کرده بودند مقوله حجاب رو از منظری تازه نگاه کنند و توجیهی جدید از حجاب به دست بدند. آقای دباغ که ما در این چند جلسه مستقیم یا غیر مستقیم با ایشون سر و کار داریم و به این مناسبت ذکر خیلی از او می‌کنیم، چنان که در سایت خودشون گفتن، در سال 77 دکترای داروسازی از دانشگاه تهران گرفتند و بعد دکترای فلسفه اخلاق با گرایش تحلیلی رو از دانشگاه واروک که انگلستان گرفتند و تا چندی پیش هم هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه در تهران بودند. الان هم که هجرت رو برگزیدند و به کانادا رفتند و در دانشگاه تورنتو مشغول به تدریس هستند. ایشون دو مقاله نوشتن در ابتدا با عنوانهای پیش رو، یکی حجاب در ترازوی اخلاق و بعد مدتی بعد از اون احتمالاً در پاسخ به عده‌ای مقاله دیگری نوشتن به نام بی‌عفتی یا بی‌حجابی. ما حالا که میخواییم از حجاب سخن بگیم، چه بهتر که سخنمون هم بچه ایجابی داشته باشه هم سلبی، هم سخن خودمون رو بگیم و چه بسا نکات تازه خودمون رو ترک کنیم و همین که این مقالات رو هم نقد کنیم و با یک تیر دو نشان بزنیم و از فرصتی که در اختیار ما هست بهتر استفاده رو ببریم. من وقتی که این مقالات رو خوندم به دو دلیل تأیید شدم و تعقیب شدم که به اونها پاسخ بدم. نخست این که این مقاله به حوزه فلسفه اخلاق تعلق داشت و پایه و مایه بحث اخلاق بود. احتمالاً برای نخستین بار کسی پیدا شده بود که حجاب شرعی رو از منظر اخلاقی رد می‌کرد. یعنی ما تا حالا در این بازار هر کالایی رو دیده بودیم الا این یکی. بودن کسانی که میگفتن حکم حجاب در قرآن نیست. بودن کسانی که میگفتن حکم حجاب هست ولی منسوخ شده. بودن کسانی که میگفتند ما چون به دین اعتقادی نداریم طبیعتاً به زیر مجموعه های اون مثل حجاب هم اعتقاد نداریم. بودن کسانی که از مناظر مختلف از زوایای گوناگون به ستیز با این مقوله میپرداختند. اما آقای دباغ معتقدند که حجاب از زمره وظایف اخلاقی زنان نیست. حجاب به قول خود ایشون ربط اخلاقی ندارد. حجاب توجیه موجه اخلاقی ندارد. شما اخلاقا موظف نیستید که محجبه باشید. این تیتر و مدخل سخن ایشون و البته چکیده حرف ایشون در مقالاتی است که ما مورد نقد قرار میگیریم. من مقاله‌ای نوشتم که البته کمی از استانداردهای مقاله به لحاظ کمی و حجمی فراتر رفت، طولانی‌تر شد و چه بسا یه کتابکی شد، کتابچه‌ای شد به عنوان در باب حجاب. و اول با ایشون مکاتبه کردم و ایشون هم طبیعتاً با فراغ بال و با آغوش باز پذیرفت و من نقد خودم رو برای ایشون ارسال کردم. و جالب این بود که نقدی که متوجه مقاله ایشون شده بود رو در سایت خودش هم منعکس کرد و هنوز هم در اونجا در دسترس. دوستانی که مایل هستن میتونن هم در این سایت و هم در سایت خود حقیر مقاله در باب حجاب رو بیابند و بخوانند. در واقع ما نکاتی که در جلسات حاضر میگوییم بست و بحث همون مقاله است و اون رو تشریح میکنیم، نظر رقیب رو میاریم، مقایسه میکنیم و نهایتا به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. از این مقدمه لازم که بگذاریم، لازمه که به خود اصل بحث نزدیک بشیم. ببینید حجاب یه تاریخچه‌ای داره که البته تاریخچه که میگیم خب از هر بودی که نگاه کنید خیلی مبسوط و مفصل خواهد شد. از منظر روانشناختی، جامعه شناختی، اخلاقی، دینی میشه حجاب رو بررسی کرد. از منظر مردم شناسانه، قوم شناسانه، حتی مد و طراحی و فشن، از همه این نگاه ها میشه تاریخ حجاب رو از صدر تا الان بررسی کرد. اما تا اونجا که به خود سنت مسلمانان مربوط میشه، لفظ حجاب به معنایی که در بین مسلمانان رایجه در قرآن معنای دیگری داره. نه اینکه مفهوم حجاب در قرآن نیست، لفظ حجاب در قرآن به این معنا وجود ندارد. ما مشخصاً نزدیکترین جایی که کلمه حجاب به مفهوم امروزیش استفاده شده در قرآن آیه 53 سوره احزاب. اون جایی که قرآن از مؤمنین و زنان پیامبر میخواد که من وراء الحجاب با یکدیگر سخن بگن و حرمت زنان پیامبر رو نگه دارن. حجاب در اینجا دقیقا یعنی پرده رهایی، چنان که در جاهای دیگری قرآن حجاب رو به همین معنا به کار میبره و میگه که بین اهل دوزخ و بهشت حجاب هست، حائل هست. این حجاب یعنی دیوار، یعنی دیواره، یعنی پرده، یعنی حائل و ربط مستقیمی به مفهوم امروزین حجاب نداره. اما کلمات و مفاهیم دیگری در قرآن هستند که ما در جلسات بعد اونها رو یک به یک تحلیل خواهیم کرد که اونها به حجاب به معنای امروزیش ربط فراوانی دارند. به گذشته هم که برمی‌گردیم و چنان که دوستان می‌دونند، به احتمال غریبه به یقین ایرانیان نخستین کسانی بودند که لفظ حجاب رو به معنای امروزین اون به کار بردند. یعنی حجاب رو به معنای روسری، به معنای چادر، به معنای پوشش استفاده کردند و از قرون سوم یا چهارم به بعد رد پای استعمال و استفاده کلمه حجاب به معنای نوینش رو در ادبیات خودمون میتونیم ببینیم و این مشخصه. در جستجوی نسبتاً دقیقی که من داشتم به عنوان مثال در آثار و اشعار مولانا، به نمونه های فراوانی برخوردم که بعضی از اونها رو مشت نمونه خروار آوردم که دوستان میتونن اونها رو مرور کنند و نشون میده که مولانا و البته شعرا و ادبای قبل از او و بعد از او حجاب رو به همین معنای امروزی به کار میبردند. گفت: بر چهره یوسفی حجابی است، اندر پس پرده راد باش. خود باد حجاب را رباید، ما منتظران باد باش. میگه که ما منتظریم که بادی بیاد و این حجاب رو یا نقاب رو کنار بزن. البته مولانا امروزی تر از اینها بود و حتی کلمه چادر رو هم به همین معنای رایج در میان ما به کار میبره. عرض کنم که گنده پیر از جهان چادر نو پوشیده، گنده پیر از جهان چادر نو پوشیده. اینجا شما یعنی دنیا رو به یه زن فرتوتی تشبیه میکنه که این یه چادر نو و شیک سرش کرده برای اینکه کسانی که چهره او رو نمیبینند فریب بخورند. دنیا رو به پیر فرتوت زشتی که چادر نو پوشیده تشبیه میکنه. ز زلیخای حرم چادر سر ببریدم، ز زلیخای حرم چادر سر بربودم. رخ یوسف چو بدیدم کف خود ببریدم. اینها همه نمونه هاییست از این که چادر به همین معنای امروزیش استفاده می شده و البته می شه نمونه های فراوان دیگری هم پیدا کرد. اما شما وقتی که دو مقاله اون دوست عزیز آقای دباغ رو مطالعه میکنید، تقریبا میبینید که سه مدعای اصلی در مقاله ایشون یافت میشه و تمام تلاش ایشون اینه که همین سه مدعا رو به انهای مختلف از منظر فرا اخلاقی، از منظر اخلاقی، از منظر دینی، از منظر تاریخی اثبات کنه و حتی به فقه و آرای شاذ عده‌ای از مجتهدین هم متوسل میشه برای اثبات مدعای خودش. ادعای اول ایشون اینه که از نظر کسانی که حجاب شرعی رو قبول دارند، دلیل حجاب عفت. چنان که نوشتم، علت موجهه حجاب عبارت است از عفت. بعد ایشون البته چون معتقده که بین حجاب و عفت پیوند وسیعی برقرار نیست، این نتیجه رو میگیره که حجاب فاقد ربط اخلاقی است، فاقد دلیل و توجیه اخلاقی است. و بعد چون منکر وجود حکم حجاب در قرآن نیست، توجیهی نو ارائه میده و میگه که حجاب یه مقوله هویتی و عرفی است. هویتی است به چه معنا؟ یعنی اینکه در صدر اسلام برای اینکه زنان مسلمان از کنیزکان و زنان برده متمایز بشند و در کوچه و خیابان کسی به اونها چشم بد نیندازه، به اصطلاح عامیانه از چشمچرانها و چشمچرانیها مسئول باشند، قرآن به اونها دستور داد که پارچه‌ای، دستاری، روسری، چادری رو بر سر بکشند تا دیگران بالاخص مردان بدانند که این زن زن کنیز یا برده نیست، این زن زن آزاد مسلمانه و یا شوی و همسری داره و یا زن آزاد مسلمانیست که چشم انتظار خواستگار و همسره و به هر حال کنیز و برده نیست که بشه او رو مثل یک کالا رد و بدل کرد و او رو نگریست یا پسند کرد و یا نکرد. این چکیده سخن ایشونه، البته با استدلال‌های مختلف که هر کدوم از قوت و ضعف خودشون برخوردار هست. در ادامه جلسات، بلخص از جلسات بعدی، دوستان ما متوجه خواهند شد که دقیقا وقتی ایشون میگه حجاب هویتی است یعنی چی و یا وقتی میگه حجاب عرفی است یعنی چی. این که حجاب به عفت ارتباطی نداره، البته نکته نیست که کشف تازه‌ای باشه و خود ایشون هم مدعی نیست که این نکته از آن من. به عنوان نمونه، چنان که من در همون مقاله هم به این نکته استشهاد کردم، بسیاری از نوگرایان مسلمان، کسانی که به دنبال این هستند که اصطلاح ورژن جدیدی از اسلام رو عرضه کنند و قرائت نوعی از دین و آیین رو به دیگران نشون بدن و از این طریق اسلام رو تازه تر یا تن و تازه تر به دیگران نشون بدند، و چه بسا نسل جوان رو یا مدافعان حقوق بشر رو قانع کنند، سعی میکنند یکی از اولین اموری رو که رد میکنند یا به چالش میکشند حجاب رو نشانه بگیرند به عنوان یکی از اولین امور، و برای همین رابطه و پل میان حجاب و عفت رو میشکنند و این رابطه رو قطع میکنند، این رشته رو میبرند. به عنوان مثال، خانومی هست به نام اسما حسن، اسما گل حسن، که متولد شیکاگو آمریکاست و البته در اصل تبار پاکستانی داره. ایشون دو تا کتاب نسبتاً معروف داره که در آمریکا مخاطبین خودش رو پیدا کرده، یکی امریکن مسلمز، مسلمانان آمریکایی، و دیگری این که چرا من مسلمان هستم، Why I am Muslim. و این دو کتاب طبعات و پیامدهای فراوانی داشت، چنان که در سایت خودشون هم میشین دید، مصاحبه‌های فراوانی از شبکه‌های معتبر CNN و کجا و کجا به سوی او سرازیر شد و بازتاب و انعکاسی بود از کتاب او. ایشون اتفاقا همین سخن رو میگه و معتقده که عفت یه مقوله درونزا و درون ریزه. به تعبیری که خودش به کار میبره، عفت از بیرون به درون نیست، از درون به بیرونه. او معتقده که، و مثال میزنه، میگه شما یه فردی رو تصور کنید، زن مسلمان رو تصور کنید که لباسی که میپوشه چندان فراخ نباشه، گشاد نباشه، رنگ خاص و بسیار متفاوت و براقی داشته باشه، حالا فرض کنید حجابش هم به لحاظ پوششی کامل باشه، این آدم به نظر اسماء حسن میگه آدم عفیفی نیست، استانداردهای عفت رو رعایت نکرده، ولو ظاهرا حجاب داره. و در نقطه مقابلش زنی رو تصور کنید که موی سر او یا گردن او هویداست، ولی رفتار موقری داره، رفتار متینی داره، و به این معنا او عفیف. و بعد نکاتی میگه که البته میشه اونو در کتابش دید که چندان به بحث ما ربطی نداره. گله میکنه، میگه چون ما حجاب رو اینجوری میفهمیم، نتیجهش هم این شده که مسلمانان آمریکایی دور هم که جمع میشن در کنفرانس ها، در گرد همایی ها، در مراسمات حجاب دارن، و بعد وقتی از هم فاصله میگیرن، یه خیابونی برتر، یه دو خیابون دورتر، دیگه حجاب رو اصلا بر میدارن و در واقع حجابشون فقط برای مسلمان هاست و غیر مسلمان ها رو نامحرم و غریبه نمیدارن. این نکته ایست که ما میشنویم و حرف آشناییست. شما خیلی شنیدید که حجاب ربطی به عفت نداره. آدمی که عفیف باشه، یا به تعبیرهای عامیانه تر کلمات جایگزینی هم برای عفیف میشه پیدا کرد، مثلا زنی که قرص باشه، زنی که متین باشه، زنی که با خانواده باشه، حجاب داشته باشه یا نداشته باشه، به کسی راه نمیده، اعتنا نمی کنه، توجه نمی کنه و حرمت خودش رو و عفت خودش رو محفوظ می‌داره. تمام تلاش این نوع اندیشان دینی اینه که نشون بدن حجاب به عفت ربطی نداره و چون نداره، البته اونها منکر این نیستن که عفت یه وظیفه اخلاقی است، میگن خیلی خوب ما اخلاقا موظف هستیم که عفیف باشیم، ولی چون میشود عفیف بود اما حجاب نداشت، چون میشود با عفت بود و بی حجاب بود، بنابراین حجاب جز وظایف اخلاقی ما نیست. پاکدامنی بله، حجاب نه. این نکته ایست که ما بد نیست در این جلسه همین نکته رو بگیریم و در همین وقت نسبتاً اندکی که باقی مانده همین یک نکته رو به سر منزل مقصود برسانیم و با بقیه نکات رو به جلسات بعدی واگذاریم. واقعاً سوال خود من از شما اینه، به نظر شما حکمت حجاب چیه؟ خود همین حضاری که در اینجا نشستن میتونن در چند کلمه یه پاسخی به این سوال بدن. به نظر شما این حجابی که شما اون رو برگزیدید و بیش از دیگران به او معتقد هستید به احتمال، این حجاب به نظر شما حکمتش چیه و فلسفهش چیه؟ واقعا شما فکر میکنید که حجاب برای اینه که شما هویت خودتون رو حفظ کنید، مثلا نشون بدید که مسلمان هستید یا مؤمن هستید؟ حجاب رو به این دلیل میپسندید چون عرف و اکثریت به هر دلیل پذیرفتند؟ شما محجبه هستید چون مادر شما محجبه بود، حجاب رو به این دلیل پذیرفتید که قانونه، مثل همه قوانین سعی میکنید به اون احترام بذارید، همینطور که از چراغ قرمز رد نمیشید، تخلف نمیکنید، پارک دوبل میکنید، به همین معنا چادر و روسری رو برگزیدید. یا شما واقعا فکر میکنید و نظرتون اینه که حکمت حجاب عفته؟ یعنی الان دوستانی که در جلسه حاضر هستند معتقدن اگر کسی حجاب رو به این معنای اسلامی اون رعایت نکرد، یعنی پوشش سر و گردن رو کنار گذاشت، عفت نداره، بی عفته. به همین مسئله فکر کنید و از اینجا متوجه قموز ماجرا بشید. بسیاری از امور سنگینی فلسفی ندارند، یعنی یا یه مسئله پیچیده ریاضی نیستند، اما به دلیل اینکه از یه طرف تنه به دین میزنند، از یه طرف شانه به شانه امور اجتماعی حرکت میکنند، از یه طرف به سیاست ربط دارند، از یه طرف به فرهنگ ارتباط پیدا میکنند، به این معنا پیچیده میشند. خود شما پاسختون به این سوال چیه؟ الان در میان برادران و خواهرانی که هست کسی نکته‌ای به ذهنش میرسه در پاسخ به این سوال؟ یعنی خود شما فکر میکنید حکمت حجاب چیه؟ علت حجاب چیه؟ اگر کسی نکته‌ای به ذهنش میرسه در میان این نکته‌هایی که گفتم، یا شاید شما بگید ما اصلا به این گزینه‌ها محدود نمیشیم، نه هویت، نه عرف، نه عفت، هیچ کدوم از اینها نیست، یه چیز دیگه است. اون یه چیز چیه به نظر دوستان محترم؟ اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه بگید و ما میشنویم. خب ببینید، همین سکوت اگر فرض بدبینانه رو برای نذاریم که دوستان حوصله صحبت کردن ندارند و این فرض رو بپذیریم که واقعا مسئله قامضی است، نشون میده که باید به این موضوع فکر کرد و به این سوال و سوالات پیرامون اون پاسخ داد. واقعا اگر کسی فکر میکنه که حجاب مساوی است با عفت، یا حجاب مؤلفه ای از مؤلفه های لازم و ضروری برای عفته، خب باید مفهوم مخالف اون رو هم بپذیره دیگه. شما وقتی میگید حجاب مساوی است با عفت، یعنی بی حجابی مساوی است با بی عفتی، یعنی میشه همون حرفی که میشنوید و بارها هم شنیدیم که ما مسلمان ها یا ما کسانی که حجاب رو پذیرفتیم فکر میکنیم فقط خودمون به بهشت میریم و فقط خودمون پاک هستیم و میلیاردها زن در جهان بی عفت هستند و فقط ما، اون هم نه همه ما، بخشی از ما عفیف و پاک دامن هستیم. جواب این سوال جواب پیشینه است و اتفاقا اون مقالاتی که ما به نقد اونها همت گماردیم دقیقا روی همین مسئله انگشت تأکید گذاشتند و اون مقاله و پیچیدگی های اون و پاسخهایی که بر اون مقاله و مقالات بعدی داده شده همه حول همین محور میگردند که بالاخره تکلیف چی؟ برای اینکه ما به این سوال جواب بدیم لازمه که کمی فاصلمون رو با این مفاهیم کم بکنیم، کمی مسئله رو به اصطلاح شرحه بکنیم، بشکافیم، بلکه به پاسخ بهتری برسیم. واقعا شهود اخلاقی ما که مسئله ساده‌ای هم نیست، شهود اخلاقی یا به تعبیری نزدیک به اون وجدان اخلاقی ما میگه که نمیتونیم بگیم میلیاردها زن بی عفتن چون حجاب رو به شکل ما ندارن، چون مثل ما لباس نمی پوشند. و ضمناً عکس این رو هم میبینیم که عده‌ای هرچند قلیل و معدود و محدود ظاهراً پوشش رو دارن، ظاهراً محجبه هستن اما محجوب نیستن، لباس موسوم به عفت رو پوشیدند ولی عملاً عفیف نیستن. این شهودات اخلاقی به ما نشون میده که ظاهراً باید یه جور دیگه فکر کرد و چشم‌ها رو باید شست، مسئله حجاب رو جور دیگری باید دید. ببینید، اولاً میشه حرف آخر رو همین اول زد و کمی کار رو آسان کرد. آقای دباغ در جایی از مقاله شون که من میتونم عیناً اون رو نقد کنم معتقدم که دلیل حجاب عفت، چنان که گفتم ربط اخلاقی حجاب عفت، شما به این دلیل حجاب رو برگزیدید چون فکر میکنید با این کار یک کنش عفیفانه به تعبیر دباغ برگزیدید. اما مسئله همینجاست، به نظر میرسه تعریف عفت در نظر ما مشکل داره. دست کم کسانی که میگویند چون حجاب مساوی است با عفت پس حجاب خوب است، و همینطور کسانی که میگویند چون حجاب مساوی نیست با عفت پس حجاب بد است یا وظیفه اخلاقی ما نیست یا جزء امور خنثای اخلاقی است، به تعبیر شرعی جزء امور مباح اخلاقی است، بود و نبودش یکیه، همه اونها در یک مسئله با هم اشتراک نظر دارن و اون یه نقطه پاشنه آشیل چشم اسفندیار مشترک دارن و اون هم اینه که عفت رو به غلط تعریف میکنند. عفت یعنی چی؟ اجازه بدید کمی جلوتر بریم. تا حالا سوال این بود که فلسفه حجاب چیه؟ عفت، هویت، عرف، فقه. حالا یه سوال دیگه میپرسیم، کاری به رابطه حجاب با عفت هم نداریم، عفت یعنی چی به نظر شما؟ این نکته شما درسته، منتها منظورم اینه که ببینید ما وقتی که به یه مسئله فکر میکنیم نمیتونیم مثل یه تیمی که تیم فوتبالی که رقیب بازی رو بسته، بازی رو قفل کرده و شما مجبورید همش پاسکاری بکنید، یعنی بازیکن شماره 9 به شماره 7 پاس میده، 7 به 5 پاس میده، چند قدم جلو میرن دوباره به دروازه‌بان پاس میدن و همینطوری. ما وقتی که شما میگید عفت یعنی پاکی، دوباره میشه پرسید پاکی یعنی چی؟ بعد شما پاس میدید به راه راست، راه راست یعنی چی؟ دوباره شما پاس میدید، میگید یعنی درستکاری، درستکاری یعنی چی؟ این پاسکاریه، یعنی ما چطور میتونیم گل بزنیم، چطور میتونیم بازی رو باز کنیم، قفل بازی رو بشکنیم. عفت یعنی چی؟ چه کسی عفیفه؟ نه بله درست میفرمایید شما. نه من این سوالاتی که میکنم منظورم این نیست که دوستان احساس وظیفه بکنن که باید جواب بدن، یعنی در واقع این حدیث نفسه و این بیان اهمیت مسئله است. و من چون بعد از این هم دوباره چند بار سوال میکنم، دوستان این سوال رو واجب عینی فرض نکنن و فکر نکنن که لزوما باید. نکاتی که میگی درسته، ولی وقتی که یه بحثی رنگ و بوی فلسفی پیدا میکنه، چنان که گفتم اساسا حکمت فلسفه اینه که ما از این پاشکاری های مفهومی دست بکشیم و توتولوژیک حرف نزنیم، این همانگویانه حرف نزنیم. مثل این که من به شما بگم مرد مجرد کیه، شما بگید اون کسی که زن نگرفته. کی زن نگرفته؟ اون کسی که مجرده. این یعنی شما حرف جدیدی نزدید، سوال هنوز سر جاشه. به نظر شما عفت یعنی چی؟ پاک دامنی یعنی چی؟ اصلا آیا تا حالا به این فکر کردید که این مقولات چه فرق و تفاوتهایی با هم دارند؟ ما معمولا این کلمات رو مثل یه قطار، این مفاهیم کلیدی رو، واژگان کلیدی ناظر بر روابط زن و مرد رو، اینها رو مثل یه واگن ها، چون همیشه به هم متصلند و مثل یه قطار با هم میان و با هم میرن، فراموش میکنیم که این واگن ها جدا هستند. درست هم تبارند، کنار همند، به هم وصلند، ولی جدا هم. ببینید پاکدامنی با عفت فرق داره، پاکدامنی با حیا فرق داره، حیا با حجاب فرق داره، حجاب با همزه این و چشم نچراندن و سر به زیر بودن فرق داره. البته اینها همه هم خانواده، هم کنار همن، به همین ما رو به اشتباه میندازه. همه اینها رو مثل هم و در کنار هم به کار میبریم، یواش یواش گمان میکنیم که اینها یه مفهومن. چه بگیم عفت، چه بگیم حجاب، چه بگیم حیا، چه بگیم پاکدامنی، چه بگیم پاکدامنی، چه بگیم سر به زیر بودن، اینها با هم فرق دارن. و از اون لحظه‌ای که ما به تفاوت‌های مفهومی این واژگان کلیدی ناظر بر رابطه زن و مرد فکر کردیم، اون موقع میتونیم حجاب رو بهتر بفهمیم و نگاهمون عوض میشه. این اشتباهی هم نیست که فقط در بین ما باشه، یعنی در فرهنگ ما هست. وقتی که دولت، نیروی انتظامی میخواد گشت ارشاد راه بندازه و دختران جوان رو مشخصا در واقع حجاب رو به عنوان یه قانون اجرا بکنه، اسم تنش رو چی میذاره؟ تنه چی؟ حجاب و عفاف. یعنی شما این دو مرتب میشنن اجرای طرح حجاب و عفاف، یا عفاف و حجاب، یعنی گویی این دوتا یکی هستن. همین خود همین خلط و همین اشتباه زمینه رو فراهم میکنه که دیگری این انتقاد رو بکنه وقتی که شما میگید حجاب یعنی عفاف و طبیعتا میگید بی حجابی یعنی بی عفتی، چون ما شهود اخلاقیمون این همه انسان پاکی که دارن در دنیا زندگی میکنن و چون مسلمان نیستن، چون بیخبرند یا چون این حکم رو نپسندیدند یا نپذیرفتند یا اصلا نشنیدند که بپذیرند، این همه آدم دارن پاک زندگی میکنن و ما نمیتونیم بگیم اینها بی عفتند. میتونیم بگیم جاهل مقصر مستضعفند، میتونیم بگیم مسلمان نیستند، هر چیزی میتونیم بگیم، ولی نمیتونیم بگیم بی عفتند. وقتی که ما تأکید میکنیم حجاب رو با عفت مساوی میگیریم، و این مغالطه ایست که مکرر در مکرر رخ میده، اتفاقا در بین اهل سنت پررنگتر. یه کتاب کوچکی از یه متفکر عرب، فکر میکنم عربستانی بود، به نام عبدالکریم نایک میخوندم که مقاله‌ای بود، نکته های خوبی هم داشت، انقدر که من به بعضی از دوستان همون رو دادم که ببینند و شاید نکته های جالب اون رو به خاطر بسپنند. ایشون و ضمناً در کتاب دیگه‌ای که باز دولت عربستان نوشته بود برای اینکه بین تازه مسلمانان در کشورهای مختلف پخش بشه، و چنان که در ابتدای اون کتاب بود، این کتاب رو مشخصاً برای تازه مسلمانان عرب ژاپن نگاشته بود اون نویسنده عرب تبار. و در جای جای این کتاب تأکید شده بود که حجاب مساوی است با عفت. حجاب از مادستی. این یعنی شما اینو مکرر در مکرر میگید. حجاب عفت است. حجاب یعنی عفت. یه جای دیگه مثلا حجاب از مادستی، حجاب به مثابه عفت، حجاب به معنای عفت. این رو مکرر شما میبینید و من حالا اینها رو مثال زدم. در کشور ما هم هست، در فرهنگ عامیانه ما هم هست، در کتابهایی که نوشته میشه و معمولا اینها رو ما به کار میبریم. یعنی میگیم یه خانومی بود عفیف با حجاب، یعنی اشکال نداره ما اینها رو کنار هم به کار ببریم، ولی باید بدونیم اینها دوتا هستن. اینها دو تا هستن، یعنی یه منزلی که شما دارید میتونه هم بزرگ باشه و هم زیبا. اشکالی نداره که هم بزرگ باشه و هم زیبا، ولی بزرگ بودن یه چیز، زیبایی یه چیز دیگه است. هر جای زیبایی بزرگ نیست، هر جای بزرگی زیبا نیست. اینها رو ما باید متوجه بشیم و من در همین وقت اندک باقی مانده همین دو توضیح بدم. ببینید، اولا عفت در زبان عربی یه معنی داره که من سرراستی هم هست. عفت یعنی خیشتن داری، یعنی کنترل. آدم عفیف یعنی کسی که سلف کنترل داره، خود نگه داره. به همین دلیل عفت محصور و محدود به مقولات جنسی نیست اصلا. این رو مخصوصا ما در ارسطو خیلی خوب میفهمیم. ارسطو وقتی از عفت حرف میزنه و به تبع اون اخلاقیون مسلمان وقتی از عفت حرف میزنن، منظورشون آدمی نیست که رابطه جنسی نامشروع داره. آدم عفیف آدمی که زیاد غذا نمیخوره. چرا؟ چون خود نگهدار. آدمی که زیاد برای پول دست و پا نمیزنه، هرس نمیزنه، اون هم عفیفه، چون خود نگهداره، خودش رو کنترل میکنه، به خودش، به میل خودش مهار میزنه، لجام میزنه. به این معنا عفت ناظر بر همه امور اختیاری انسان، از جمله البته امور جنسی. وقتی که ما میگیم یه نفر عفیفه، یعنی خود نگه داره، خودش رو کنترل میکنه. این معنای لغوی کلمه عفت. اما ببینید در قرآن این مفاهیم با هم فرق داره که من البته این رو اجازه بدید به جلسه بعد بسپرم و از این نقطه بگذرم. اینی که این مفاهیم چه تفاوت‌های ظریفی با هم دارن در قرآن که ما از کنار همه اینها می‌گذریم، ولی اجمالاً بگذارید بگم. ببینید، ما در زبان فارسی نزدیکترین ترجمه و کلمه‌ای که برای تعابیری مثل حافظین لفروج و اینها داریم، کسانی که دامن خودشون رو پاک نگه می‌دارن، چه کلمه ایست؟ پاک دامنی. پاک دامنی یعنی چی؟ دقیقاً یعنی عدم برقراری رابطه خارج از چارچوب. به این آدم میگن آدم پاک دامن. آدم تر دامن چه کسیست؟ ناپاک دامن چه کسیست؟ کسیست که در روابط جنسی خودش و حریم خانواده یا حدودی که به اونها مقیده محدود نمیمونه و قانع نیست به روابطی که از قبل تعریف شدند. این تعریف پاکدامنیست. خب حالا بذارید سوال رو اینجوری بپرسیم. آیا حجاب شرط لازم پاکدامنیست؟ این سوال رو فقط در حد بله یا خیر به صورت دو گزینه‌ای دوستان میتونن پاسخ بدن. ببینید، پاکدامنی الان تعریفش پیش روی شماست و کسانی که دقت هم نمی کنن میتونن نگاه کنن. پاکدامنی به این معنا، عدم برقراری رابطه خارج از چارچوب. آیا حجاب یعنی پوشش سر و گردن شرط پاکدامنی است؟ نظر شما چی؟ یعنی شما معتقدید که کسی که سر و گردن خودش رو، یعنی حجاب شرعی رو رعایت نمی کنه و نمی پوشونه، این حتما یا عمدتا یا غالبا روابط جنسی نامشروع داره. این گونه است؟ این ببینید حجاب دارید میبینید، بله، این نکته جالبی است. ولی ببینید ما الان از بهتر و بدتر که البته در جای خودش، ما در اون در مورد اون حرف نمیزنیم. از شما سوالی که پرسیدم و دوستان به خوبی جواب موافق یا مخالف دادن دقیقا همینه. آیا شما با جرأت و با قاطعیت میرید مثلا روبروی یه بانوی به تعبیر ایشون نویسنده که اتفاقا کتاب نوشته در مورد عفت در غرب، در همین زمانه، مثلا مسلمان نیست که، یعنی 500 صفحه کتاب نوشته در مورد حجاب، شما در مورد عفت، در مورد پاکدامنی، گروه تشکیل داده. حالا من در جلسات بعد اینها رو توضیح میدم. اینا سایت دارن، گروه دارن، آدم هایی که مادیستی کلاب درست کردن، گروه عفت و حیا اینا درست کردن، تلاش میکنن، کمپین را میندازن، با طراحان مد و لباس حرف میزنن. اونها درست به حجاب به معنای پوشش سر گردن معتقد نیستن، ولی حرف میزنن با طراحان که کمی این لباس رو فراختر، کمی متینتر، کمی موقرتر طراحی کنید، و قواعدی درست میکنن، با پدران روحانی صحبت میکنن، یا حتی گاهی بعضی از اونها مذهبی نیستن. شما واقعا میتونید برید در مقابل یه اینجور بانوی بیستید و بگید چون تو سرت رو نپوشوندی پس پاکدامن نیستی؟ شما این کارو میکنید؟ این کارو نمیکنید چون میدونید یه جای کار میلنگه. حجاب شرط پاکدامنی نیست و بالعکس. و همه نکته همینجاست. اما آیا ما دیگه اینجا باید سفره رو جمع کنیم، بساط رو جمع کنیم و بگیم خیلی خوب خانم اسماء حسن، آقای سروش دباغ، شما درست میگید، حجاب ربطی به، البته اونها میگن عفت و نمیگن پاکدامنی، حجاب ربطی به عفت نداره، پس کی گفته حجاب لازمه؟ و بازی تمام و شما درست میگید و ما تسلیم شدیم. اینجوری نیست و ما در مورد همین میخواییم توضیح بدیم. ببینید حجاب یه دلیل داره و اون دلیل البته دلیل موجهی است، دلیل قابل فهمی است، ولی ما معمولا از اون غفلت میکنیم. حجاب یه مانعی است برای برانگیختگی، برای تحریک من و من، و به همین دلیل هم محدود به زنان نیست، مردان هم موظف به حجابند. حدود حجاب مردها فرق میکنه، نه اصل حجاب. ما به دلیل اینکه انسان هستیم و بنیان جامعه رو خانواده میدونیم و فکر میکنیم که راه تکامل بشری از مسیر خانواده میگذره و این خانواده هسته اولیش عبارت هست از دوستی و مهر و محبت و رابطه یک مرد و زن، و این رابطه در هر فرهنگی، در هر زمانی از گذشته تا حال باید حفظ بشه و نمیشه یه رابطه موازی به راه انداخت. یعنی شما ببینید حتی در غرب هم اینجوریه. چرا رابطه دوستی بین یه دختر و پسر جوان به هم میخوره؟ اونها روز اول که با هم دوست میشن که نمیگن ما با هم دو ماه دوست باشیم. دوستی مگر زمان برداره؟ مگر مکان برداره؟ یعنی متعه نیست، سیره نیست که برای اون زمان بذارن. دو نفر با هم دوست میشن، هم کلاسن، هم کارن. چه اتفاقی میفته که دوستی اونها پایان میپذیره؟ و معمولا هم اتفاقا اینجوری میشه. یکی از دلایل عمدش اینه که یکی از طرفین یا هر دو به اون رابطه پایبند نمیمونه. یکی شروع به موازیکاری میکنه. شروع به موازیکاری میکنه، یه رابطه جدید رو شروع میکنه و همین بدبینی طرف مقابل رو برمی‌انگیزه و باعث میشه اون رابطه دوستی تموم بشه. این چه چیزی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که شما کلمه ازدواج رو کنار بذارید، اسمش رو هر چی میذارید، رابطه، دوستی، مهر، عشق، هر چی، این باید به حریم اون مقید بود. اگر شما اون رو رعایت نکنید، اون رابطه پایان میپذیرد در هر فرهنگی. حالا اگر ازدواج باشه به طلاق می انجامه، اگر دوستی باشه به دعوا می انجامه، شاید با یه پیامک، با یه تلفن کار تمام میشه. ولی دلیل هنوز سر جاش. این نشون میده که این مهمه، افراد براشون مهمه که بدونن طرف مقابلشون به دیگری نمی اندیشه و یا بدتر از اون با دیگری رابطه خارج از چهارچوبی نداره. پس اونا پاکدامن هستند، حتی اونهایی که ازدواج نمی کنند، اما معنی پاکدامنی رو عوض می کنند. ما معتقدیم که باید حتما یه جملاتی گفته بشه، به اصطلاح باید یه روحی در این رابطه دمیده بشه، گویی خداوند یه رابطه‌ای رو مقدس می کنه، گویی یک نفر به نمایندگی از خدا و پیامبرش این رابطه رو محترم می شماره، این رابطه رو محفوظ می داره، او رو علنی می کنه. به زنان دیگر میگه که با این مرد کاری نداشته باشید، او دل در گرو این زن داره. و مردان میگه دیگر میگه با این زن کاری نداشته باشید، او دل در گرو این مرد داره. و البته ممکنه کسی هم ازدواج رو اینجوری نبینه، دو نفر با هم دوست بشن، ولی اونی که باید این رابطه موازی دیگه در کنارش نباشه، این اصل محفوظ. اما حکمت حجاب چیه؟ به نظر ما حجاب مانعی است برای برانگیختگی، برای تحریک جنسی، به همین سادگی. حالا میشه دوباره این سوال رو پرسید، پاسخ دادید آیا حجاب شرط لازم عفته؟ اینجوری نیست. پاسخ دادید آیا حجاب شرط لازم و ضروری پاکدامنیه؟ اینجوری نیست. اما آیا حجاب لازم نیست برای اینکه مرد زنی رو و زنی مردی رو بر نینگیزه؟ آیا حجاب به این مقوله کمک نمی کنه؟ البته که کمک میکنه، البته که کمک میکنه. ما همه این رو میدونیم، ما شهودن و هر روز اینو در میابیم که حرف زدن ما، رفتار ما، از جمله لباس پوشیدن ما خیلی تاثیر داره. شما وقتی یه جوری لباس بپوشید نگاه ها رو یه جوری جلب میکنید و اگر به نحو دیگری لباس بپوشید نگاه ها رو ممکن اصلا بر نینگیزید. بالاتر از اون، پیچیده تر از اون، ما میتونیم به نحوی لباس بپوشیم که اگرچه نظر دیگران رو جلب میکنیم و حتی تحسین اونها رو بر میانگیزیم، یعنی میگن چه لباس قشنگی، ولی میتونیم اونها رو بر نینگیزیم از حیث جنسی. این رو میدونیم، این رو نما تمام دنیا میدونه، تمام این طراحان لباس میدونند. در هر کجا که بگید، در ایران، در آمریکا، در انگلستان، در آفریقا، در هر کشوری، طراحان لباس، لباس کار رو یه جوری میدوزند، لباس مهمانی رو یه جور میدوزند، لباس استراحت رو یه جوری دیگه طراحی میکنند. و بعد رنگ اینها فرق داره، اندازه اینها فرق داره، قطع اینها فرق داره، نازک یا ضخیم بودن اینها فرق داره، تنگ یا فراخ بودن اینها فرق داره و اینو معمولا رعایت میکنن. این نشون میده که همه قبول دارن که لباس مدخلیت داره در برانگیختن یا برنینگیختن جسمی و جنسی دیگری، چه زن برای مرد و چه مرد برای زن. و به قول اون کارگردان که اون فیلم رو ساخت، به همین سادگی، در واقع در مورد حجاب میشه گفت به همین سادگی. حجاب یه مقوله پیچیده هست و نیست. من در انتهای اون مقاله‌ای که برای آقای دکتر صباغ نوشتم این رو گفتم، گفتم از حجاب نباید بیش از حد انتظار داشت. ما وقتی پذیرفتیم حجاب با پاکدامنی فرق داره، حجاب با حیا فرق داره، حجاب با عفت فرق داره، حجاب با سر به زیر بودن فرق داره، میتونه با اینها هم خانواده باشه، میتونه به اینها کمک بکنه، ولی با اینها مساوی نیست، اون موقع انتظارمون از حجاب رو تعدیل میکنیم. اون موقع میفهمیم حجاب شرط لازمه برای یه انسان اخلاقی، اما شرط کافی نیست. یه بانو یا یه مردی به هر دو معنا میتونن حجاب داشته باشن ولی حیا نداشته باشن، میتونن حجاب داشته باشن ولی تردامنی بکنن، میتونن حجاب داشته باشن ولی دروشگویی بکنن، میتونن حجاب داشته باشن ولی چنان سخن بگن و چنان رفتار بکنن که دیگری رو برانگیزن. ما میفهمیم که حجاب البته شرط لازمه ولی معجزه نمیکنه. ببینید این سخن من منظورم این نیست که ما شأن حجاب رو پایین بیاریم، اما فکر نکنیم که باید بزرگ نمایی بکنیم در مورد حجاب. حجاب رو باید آنگونه که هست ببینیم. یه دختر جوانی که حجاب داره، آیا به صرف اینکه حجاب داره همه چیز حله برای اینکه یه آدم متین باشه؟ ما از او انتظار داریم، یعنی انتظار اخلاقی ما اینه که او شمرده شمرده سخن بگه، دریده سخن نگه، هر جوری رفتار نکنه، هر سخنی رو به زبان نیاره، با هر کسی مرد عشق و ارتباط و سخن نبازه. این انتظارات رو هم داریم و حجاب همینه، منع برانگیختن دیگری. اون موقع وقتی ما حجاب رو اینگونه تعریف کردیم، میدونید اولین دستاورد نسبی که اون چیه، اولین فایده این تعریف چیه؟ اون موقع حجاب یا بیهجابی نمیشه مرز بین پاکی و ناپاکی، حجاب نمیشه مرز بین عفت و بیعفتی. کسی که حجاب نداره در واقع بیمبالاته. همین، ممکنه به دلایل دیگری اتفاقا پاکتامن باقی بمانه ولی دیگران رو برمی انگیزه و رعایت نمی کنه. اما طبیعی است که ما وظیفه اخلاقی داریم که دیگران رو مسئول بداریم از تحریک و از زننگیختن، و به این معنا حجاب وظیفه اخلاقی ماست. این تعریف را اگر بپذیریم، اتفاقی که می گفته اینه، ببینید اگر شما هزاران زن با حجاب رو، به فرض محال البته، هزاران زن با حجاب رو ببینید که اینها بی‌عفت هست، نتیجه نمیگیرید که حجاب به لحاظ اخلاقی فاقد ربطه. و ضمناً اگر هزاران زن رو ببینید که حجاب ندارند ولی عفت دارند، باز نتیجه نمیگیرید که حجاب بی خود ولی دلیله، چون اصلا دلیل حجاب این نیست، حکمتش این نیست، فلسفه حجاب چیز دیگه است. شما حجاب دارید چه به عنوان یه مرد چه به عنوان یک زن، برای اینکه دیگری رو تحریک نکنید، برای اینکه هر کسی به چهارچوب خانواده خودش قانع باشه. البته اینکه در عمل این اتفاق چقدر توفیق داره یا نداره یه حرف دیگه است. ما خیلی از وظایف اخلاقی رو عمل میکنیم با اینکه میدونیم عملا به جایی نمیرسه. ما تلاش میکنیم دروغ نگیم ولی به هر حال گاه و بیگاه میگیم، تلاش میکنیم غیبت نکنیم ولی این کار رو میکنیم، تلاش میکنیم رشوه ندیم رشوه نگیریم ولی رشوه در جامعه ما هست. اما این دلیلی نمیشه و ربطی نداره به اینکه ما نتیجه بگیریم اینها دیگه از زمره وظایف اخلاقی ما نیستند. خب حالا به دلیل اینکه جلسه خیلی دیر شروع شد، بس فوق‌العاده ناتمام و ناقص ماند. ما در واقع بخش عمده بحث همین امشب رو ناتمام گذاشتیم و شما میتونید صفحات بعدی رو ببینید که اینها بحث ناشده باقی مونده. این جلسه در واقع فرصتی بود فقط برای فتح باب، برای اینکه دوستان به موضوع فکر کنند. ما به اینجا رسیدیم که حجاب شرط پاکدامنی نیست و پاکدامنی هم متقابلا همین. این رو تا همینجا فکر کردیم و فهمیدیم که حجاب مساوی با عفت نیست، بی عفتی مساوی با بی حجابی نیست. این رابطه رو درک کردیم و به اون فکر کردیم. اما بخش عمده از بحث رو میگذاریم به جلسات آتی. انشاءالله دوستان سه‌شنبه شب‌های آینده رأس ساعت 9:30 حضور به هم برسانند که ما هم رأس ساعت 10:30 جلسه رو تمام بکنیم، نه اینکه مجبور بشیم 10:30 شروع بکنیم و بعد این موقع. حالا 8 دقیقه فرصت باقیه برای اینکه ما جلسه رو ظرف یک ساعت تمام کرده باشیم. و این جلسه رو استثنا باید دید به دلیل اینکه دیر شروع شد و طبیعتا دیر هم تمام میشه. یه چند دقیقه دوستان اگر نکته ای دارند، نه لزوما سوال مطرح بفرمایند که دوستان رو به خدا بسپارند.